بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. در ابتدای برنامه تبریک عرض می‌کنم شب میلاد با سعادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را و ان شاءالله که خداوند ما را از پیروان حقیقی ایشان و فرزندان پاک و مطهر ایشان قرار بدهد و همچنین پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم ولادت حضرت عباس علیه السلام و ولادت امام سجاد علیه السلام را و ان شاءالله که خداوند به حق این شب‌های عزیز ما را از پیروان خالص ایشان قرار بدهد. بینندگان عزیز، این برنامه را میتونن به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و از سایت و اپلیکیشن این شبکه دنبال بفرمایند و با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر بشن و مباحث رو از اونجا دنبال بفهمن. خطوط تلفنی برای تماس باز هستش، بینندگان عزیز میتونن تماس بگیرن و سوالات خودشون رو از کارشناس عزیز برنامه بپرسن. در این هفته در خدمت استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد. برخواهیمگشت در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. تبریک عرض می‌کنم میلاد امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که اعیاد شعبانیه بر شما مبارک باشه. انشالله مباحثی که مطرح میشه برای شما قابل استفاده باشه. خدمت شما هستیم آقای حضرت.
باسم متشکر. همونطوری که استحضار دارید، خب ما در جلسات پیشین مباحث مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم و کارشناسان عزیز این برنامه به طور کامل به شبهاتی که حول ولادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و امامت اون حضرت از طرف شبکه‌های وهابی مطرح شد رو به صورت کامل واکاوی کردن و به صورت مستدل پاسخ دادن. اما در این هفته شبهات دیگری رسل شده. جناب استاد اگر که صحبتی هست بفرمایید، اگر صحبتی نیست کلیپ شماره 1 رو ببینیم.
بله، بریم سراغ کلیپ ها.
خیلی متشکرم. کلیپ شماره 1 رو ببینیم، برخوردش رو در خدمتتون خواهیم بود.
وقت در صفت صدیقیت برتری داشته، معروف شده به ابوبکر صدیق و در از دیدگاه ما هیچ جا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هیچ روایتی نفرموده که علی صدیق اکبر هست. اگر میگفت ما حتما قبول میکرد.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این آقای وهابی نشسته در آنتن زنده و میگه ما در هیچ جای روایات اهل سنت مشاهده نکردیم که رسول خدا امیرالمومنین علی علیه السلام را صدیق معرفی کرده باشد. در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز مشاهده بکنید، این که القاب امیرالمؤمنین علیه السلام را سرقت بکنند، واضح ترین فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام را انکار بکنند، روز نفر اول ایشون نیست، روز اول هم نیست که آقایون دارن این ادعاها را میکنند. خیلی شما را معطل میکنم. ایشون اومد گفت که اگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود، اگه در منابع ما اومده بود ما قبول میکردیم. کتاب ابن ابی شیبه، خب ابن ابی شیبه در المصنف خودش روایت داره، جلد 11 هم. ابن ابی شیبه هم استاد امام بخاری، استاد بزرگان اهل سنت و از ائمه بزرگ حدیثیه. در صفحه 141 ایشون روایت نقل میکنه از امیر مؤمنان علیه السلام که ایشون میگفت انا عبدالله و اخو رسوله، من بنده خدا و برادر پیغمبر و انا صدیق اکبر، من صدیق اکبرم. لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر، هیچ کسی بعد از من نمیگوید من صدیق اکبرم الا اینکه این طرف دروغگو و افترا زننده باشه. خب این یه سند، این آقا گفت اگه ما میدونستیم.
یعنی اگر بخوایم اینطوری صحبت کنیم و طبق مبانی اینا بیایم جلو، خلیفه چهارم اینها داره خودش رو صدیق معرفی میکنه و اگر اینها رد کنن از دایره اهل سنت
بتونه. بله بله. سند دوم سنن نسائی، کتاب السنن الکبرى برای نسائی. خب بیننده های عزیز میدونن آقای نسائی تو سختگیری و تعنت رجالی از بخاری و مسلم هم سختگیرتر بوده. ایشون در جلد هفتم کتاب سنن خودش روایت نقل میکنه، صفحه 409 حدیث 83-38 که میگه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، همون روایت، انا عبدالله و اخو رسوله، و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذبون. تو روایت های دیگه داشت که مفتر. خب این دو تا سند از علمای درجه یک اهل سنت که امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس این روایات صدیق اکبره. خب سند دیگه فضائل احمد ابن حنبل. خب احمد ابن حنبل در نزد علمای اهل سنت خصوصا کتابهایی که بهش منصوبه دارای جایگاه ویژه‌ایه. حتی در نزد حنابله اقوال و اعتقادات احمد ابن حنبل را مساوی با اقوال و اعتقادات خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدونن. ایشون در کتاب فضائل الصحابه جلد دوش صفحه 586 حدیث 993 خب روایت نقل میکنه، میگه که سمعت علیاً از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدم که میگفت انا عبد الله و اخو رسوله، من بنده خدا و برادر پیغمبرم و انا صدیق الاکبر. خب اینا احمد ابن حنبل هم در کتاب خودش آورده. بعد اون ادامه روایت، سند بعدی ما از کتاب مستدرک علی الصحیحین، خب حاکم نیشابوری از بزرگترین محدثین اهل سنته، اومده روایت هایی که بخاری و مسلم در کتاب خودشون روی مبنای رجالی خودشون صحیح بوده و نیاوردن، ایشون اومده استدراک کرده و روایت ها رو آورده. جلد سوم صفحه 120 حدیث 45-84 روایت نقل میکنه از ابسی و چند نفر دیگه که اینها روایت میکنند از امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشون فرموده همانا من بنده خدا و برادر پیغمبرم و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذبون، هر کسی بعد از من این ادعا را بکنه این دروغگوه. خب سند بعدی هم خدمت دوستان نشون بدم از کتاب ابن عبدالبر در شرح حال صحابه، کتاب استیاب. این کتاب قبلا هم خدمت بیننده های گرامی توضیح دادیم عیون الاخبار و اون اخبار برگزیده و بسیار مهم در کتابش آورده. ایشون در شرح حال برخی از صحابه روایت نقل میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده از قول پیغمبر سمعت رسول الله از ابی لیلا الغفاری، ایشون روایت کرده امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که بعد از من فتنه هایی هستش، وقتی که فتنه شد شما به علی ابن ابی طالب چنگ بزنید. چرا؟ زیرا او اول من یرانی، اولین کسیه که من را خواهد دید و اولین کسیه که بر با من مصافحه میکنه، روبوسی میکنه در روز قیامت و هو صدیق اکبر و هو فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل. خب این تصریح داره که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علیه السلام ایشون گفته که امیرالمؤمنین صدیق اکبره. خب ما از ابن عبدالبر آوردیم، از احمد ابن حنبل آوردیم، از حاکم نیشابوری آوردیم، از نسائی آوردیم و اگه دوستان شما برید مطالعه بکنید، تحقیق بیشتر بکنید، بسیاری از بزرگان اهل سنت این حدیث متفقون علیه و قطعی آوردن. خب ما سوال ساده داریم از شما، آیا شما این احادیث ها، این روایت هایی که من از معتبرترین کتاب های حدیثی شما خوندم ندیدید؟ یا نه دیدید و دارید در روز روشن به مخاطبین خودتون دروغ میگید؟ اینا واقعا تکلیف خودتون رو با مردم مشخص بکنید. آخه این همه دروغگویی، البته ما تعجب نمی کنیم. چرا ما تعجب نمی کنیم؟ چون ما وقتی که برخورد شما رو با فضائل اهل بیت علیهم السلام تو تاریخ دیدیم، حتی درباره همین فضیلت برای ما جای تعجب نداره. شما تا جایی که تونستید فضائل اهل بیت یا انکار کردید یا سوزوندید یا اومدید کپی برابر اصل از روش اومدید زدید برای خلفای دیگه. من چند تا تحریف و چند تا دروغ پردازی و چند تا سانسوری که مرتبط با همین لقب صدیق و لقب صدیق الاکبر خدمت بیننده های عزیز نشون بدم. کتاب الکشف الحسیس، خب این یک کتاب خیلی رجالیه، کتاب خیلی خوبیه. ایشون در این کتاب در صفحه 144 حدیث 363، حدیث نیست، این شرح حال نفر 363 این کتابشه، ایشون میاد میگه که از احمد ابن حنبل درباره این حدیث سوال کردم که حضرت علی علیه السلام گفته که من بنده خدا و برادر پیغمبر و انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبرم. میگه که این احمد ابن حنبل برگشت به من گفت اضرب علیه، این حدیث خط بزن. خب خب ببینید سانسور برای چی خط بزنه؟ مگه این حدیث که امیرالمومنین صدیق الاکبره چه ضرری به اعتقادات شما میزنه؟ بعدش هم خب ایشون به راحتی تا جایی که امکان داشته حدیثه رو اومده خط زده. بعد برخورد دوم، ببینید تاریخ مدینه دمشق برای حافظ ابن عساکر جلد 42 روایت از معازت العدویه میاره، ایشون از صحابیاته، روایت ایشون میاره در صفحه 33. ایشون میگه که وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسید، امیرالمومنین دیر که خیلی از فضایلش تو این مدتی که خلافتش غصب شده بود و ایشون تو حصر بود، خیلی از فضایلش رو دزدیدن. خود مولای متقیان رفته بالای منبر بصره خطبه خونده، تو خطبه ایشون گفته که انا صدیق الاکبر، همان من صدیق اکبرم. نشون میده که تو اون فضای بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام خیلی هجمه شده به فضایل ایشون. بعد ایشون میگه که من ایمان آوردم قبل از این که ابوبکر ایمان بیاره، آمن تو قبل ان یؤمن ابوبکرن و اسلم تو قبل ان یسلم. نشون میده که اون دروغ پردازی ها، اون دستگاه های جعل حدیث خیلی حدیث جعل کردن، خیلی از فضایل امیرالمومنین رو به یکی دیگه اومدن گفتن. دوستان این نکته را داشته باشید که امیرالمومنین صریحاً اومده به ابوبکر طعنه زده، گفته اولین نفر من بودم، صدیق من بودم، من بودم اولین مؤمن و اولین مسلمون من بودم، هر کی که بعد از من بیاد این ادعا رو بکنه اون دروغگوه. در کتاب تعذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 204 شرح حال راوی 347 سلیمان ابن عبدالله، ایشون میگه که همین روایت معاذ ادویه که الان خدمت دوستان توضیح دادم از امیرالمومنین روایت آورده، قال علیون در منبر بصره امیرالمومنین گفت انا صدیق الاکبر. این اضافی شه که امیرالمومنین علیه السلام طعنه زده به ابوبکر، کلا اینجا تو متن کتاب اومدن چیکارش کردن؟ قیچیش کردن و سانسورش کردن. خب اینا تو پاورقی آوردن گفتن آقا در متن تهذیب الکمال، متن اصلیش، آمن تو قبل ان یؤمن ابوبکر و اسلم تو قبل ان یسلم داره. اینا اومدن چیکار کردن در متن کتاب؟ این طعنه امیرالمومنین به خلیفه اول که اولین مسلمون منم، اولین صدیق منم و ابوبکر نیستا، اومدن آقایون حذفش کردن. خب یک، یعنی این ابردزدی، یک اون طرف واقعا در روز روشن این همه احادیث رو میبینه، میاد یک سرقت بسیار بسیار بزرگی انجام میده. شرح حال عایشه دختر خلیفه اول در سیر اعلام نبلا برای ذهبیه، جلد دومش، شرح حال عایشه را در صفحه 125 میاره. شما دوستان مطالعه بکنید ببینید چی گفته عایشه ام المؤمنین بنت الامام از صدیق الاکبر. من تحدی میکنم شما یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیارید که به ابوبکر گفته باشه ابوبکر صدیق الاکبر، یک روایت بیارید. ما متعدد از کتابهای شما آوردیم که امیرالمومنین صدیق الاکبر، شما یک روایت بیارید ببینید در روز روشن لقب امیر مؤمنان علیه السلام آقا دزدیده داره در برای خلیفه دیگه.
یعنی با سندهای صحیح یک روایت در کتاب اینها یافت نمیشه طبیعتا.
بیارید آقا من طبعا سند است. شما میگی سند ضعیف، شما یک روایت بیارید با سند ولو ضعیف که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم این لقب صدیق الاکبر رو به ابوبکر گفته باشه. ما متعدد سند آوردیم از حاکم نیشابوری، از ابن عبدالبر، از نسائی، از مستر احمد ابن حنبل، از ابن ابی شیبه و غیره، اونها خیلی زیادن اسناد ما که امیرالمومنین صدیق الاکبره، این آقا اومده این لقب رو دزدیده داده به یه نفر دیگه. ببینید سرقت اصلا کارشون دزدیه، کارشون سرقته، کارشون سانسوره. متاسفانه خب مخاطبم بنده خدا و فرصت کافی برای تحقیق نداره، دروغها و اکاذیب اینها رو به عنوان عقیده و به عنوان دین خودش اتخاذ میکنه.
خب خیلی متشکرم، توجه کردید که جناب استاد مطالبی رو آوردن از کتب اهل سنت که هم امیرالمومنین در اعصاب متفاوت فرمودند که من صدیق اکبر هستم و پس از من هیچ کس این لقب را به خود نمیدهد جز اینکه دروغگوست. بسیار عالی. کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
دروغ همچنین و این کارها رو رژیم پلید ایران بنا به مذهبی که داره، بنا به آیینی که تراشیده، اسمش رو تشیع گذاشته، کاملا منظم و فقهیش کرده. یعنی مذهب بر اساس دروغ، بر اساس اتهام زدن، بر اساس غیبت، بر اساس نمیمت بنا شده. اونی که داخل مذهب نمیدونن گاون چیکار، اونا نمیدونن.
بسیار خوب، مشاهده کردید که جناب آقای ملازده، جناب استاد،
مخاطبین خودش متاسفانه با بیادبی گاو استاد میکنه و بعد شروع میکنه این اتهامهایی که به شیعه زده. بیننده های گرامی ببینید، یکی از ویژگی های جریان ناصبیگری، جریان حزب اموی و حزب مروانی که الان در وجود همین آقایون وهابی خودش را نشون میده، اتهامهای بی اساس به پیروان اهل بیت علیهم السلامه. اینها مثل روز روشن در روز روشن دروغ میگن، یا میگن شیعه ریشش به عبدالله ابن سبأ یهودی برمیگرده، یا اینجا آقا در روز روشن کل حیا را قی کرده با بیشرمی تمام شیعیان و مذهب اهل بیت علیهم السلام را به دروغگویی متهم میکنه. این ریشهشون برمیگرده به همون دسائس و هیلگری های امر آسها و معاویه ها. این از نظر خط فکری این دروغگوها. و میخواییم حالا بهشون جواب بدیم. ببینید آقای حدادی، واضح ترین دلیلی که اثبات میکنه یک گفته یا یک قضیه دروغه اینه که شما میای خلاف اونا تو واقعه خارجی اثبات میکنی. مثلا الان من خدمت شما بیام بگم، مثال دوست خدا میده قصد جسارت ما نداریم، بگم آقا ام المؤمنین عایشه در لس آنجلس به دنیا اومد، شما اینو قبول میکنی؟ خب چرا قبول نمیکنی؟ میگی بابا این چه حاج آقا چه حرفیه داری میزنی؟ لس آنجلس کجا؟ عایشه کجا؟ چه چیزیه که کلنگ از آسمان افتاد و بشکست و الا من کجا و بیوفایی؟ 4-5 تا حرف بی ربط به هم مثلا نسبت دادیم. این دروغی که این آقا میگه را من از طریق همین استدلال میخوام بطلانش نشون بدم. خود علماشون اومدن الحمدلله کتاب نوشتن. دوستان این کتابا ببینید، تصویر کتابا، این تصویر کتابا تا من بیارم فکر کنم باز نمیکنه. یه لحظه، یه کتابی نوشتن در رابطه با شیعیانی که صیغه هستن، اونایی که شیعیانی که در کتب اهل سنت، در کتب سه آیه سته شون. دوستان تصویر سند اگه نشون برید پی دی اف کتابا، تسمیت و من تشیع، اسامی افرادی که شیعه ان یا متهم به شیعه گری هستن در روات و راویای کتابهای ششگانه ما. خب کتب سته که معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت هن. خب این یه کتاب خیلی جالبیه. بعد آخر کتاب اومده از اینجا به بعدش 60-70 تا راوی آورده، اسامی راویایی که شیعن ایشون اوورده، بعد حکم رجالیشون رو گفته. دوستان فقط ببینید، خواهش میکنم از این تیکه که حکم راویای شیعه را تو کتابهای اهل سنت اوورده گفته، این صدوقون، یک نفر اول صدوقون، دومی ثقتون، خب ثقه هم یعنی صدوق دیگه، یعنی قابل اعتماد، سومی صدوق، چهارمی صدوق، ثقتون پنجمی صدوقون، من دیگه چون فرصت نیست فقط سری میگم، صدوقون 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 ثقتون صدوقون، حالا یکیش ضعیفون، صدوقون صدوقون ثقتون صدوقون 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 کوفیون صدوقون 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 ثقتون سبتون صدوقون. ببینید همجوری میاد پایین، ده ها راوی صدوقون ثقتون صدوقون ثقتون صدوقون 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 ثقتون. ببینید حدود 87 ایشون راوی میاره، 99% راستگوئن. خب آقای دروغگو، آقای ملازاده دروغگو، شما مثل ابن تیمیه و مثل شعبی و مثل بنی امیه دروغ گفتی. چرا؟ چون حدود 90 تا راوی که شیعه بودن ها ایشون اوورده همه را گفته چی؟ راستگو ثقه. چرا شما دارید دروغ به مخاطب میگید؟ این کتابی که خود علمای شما هم نوشتن، الان تو دوستان اسم کتاب اگه سرچ هم بزنید توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم هستش. خب 90 تا راویه ایشون بررسی کرده، 99% همه راستگو. آقا تو روز روشن میاد میگه که مذهب شیعه روی دروغ بنا شده. نه، مذهب شما رو دروغ بنا شده. این پاسخ اول ما بود. پاسخ بعدی ما، خب ببینید، ما اگه بخوایم دروغگویی راویان اهل سنت، حالا اهل سنت هم نه، اون جریان حزب ناصبیگری ما بخوایم بگیم، کتاب الکفایه فی معرفت اصول علم روایه برای خطیب بغدادیه. خب از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت صفحه 376، اون شماره 327 که ایشون توضیح میده. الان کتاب‌های اهل سنت خصوصا صحیح بخاری رو پر از راویای خارجی مسلکه، اینایی که فکرشون فکر خوارجه، متعدد ده ها راوی تفکرش تفکر خوارجی مسلکه،
بدعتشون هم هست.
بله. بعد این آقایون خودشون گفتن، میگه ابن لهیه اومد به ما گفت که من یه شیخی از خوارج دیدم، ایشون اومد به ما گفت این احادیثی که دارید از ما میشنوید حواستون باشه، دقت کنید دارید از کی حدیث نقل میکنید، خودت خوارجی که هستن. چرا حواستون باشه؟ میگه هر وقت فانا کنا اذا هوینا امرن، هر وقت ما عشقمون میکشید یه چیزی یا دوست میداشتیم، سیرناه و حدیثم حدیثش میکردیم. ببینید ما دوست میداشتیم مثلا بیایم بگیم خلیفه اول ابوبکره، حدیث جعل میکردیم. دوست میداشتیم بگیم خلیفه اول صدیق لقب خلیفه اوله، حدیث جعل میکردیم. دوست میداشتیم بگیم که مثلا خلیفه دوم فاروق لقب عمره، حدیث جعل میکردیم. دوست داشتیم علیه الله به امیر مؤمنان علیه السلام طعن بزنیم، حدیث جعل میکردیم. ببینید خود شما در کتاباتون آوردید گفتید که راویای خوارجی مسلک، خارجی مسلک کلن تصریح کردن، اقرار کردن به جعل حدیث. یعنی علم حدیث شما، جریان ناسبی و اینا کلن رو دروغهای خوارجه. شما این همه صداها حدیث از خوارج توی سه‌های سته و توی کتب حدیثی شما هستش که شما مبانی اعتقادی و دینیتون از اینا میگیرید، بعد شما میاد به شیعه ها اشکال میگیرید. یا ببینید دوستان عزیز، عظمت شیعه را میخواییم خدمت بیننده های عزیز نشین بدیم. کتاب جرح و تعدیل برای ابن ابی حاتمه، چاپ اول، یک گفتگوی خیلی جالبی داره از شعبت ابن حجاج و جریر. شعبت ابن حجاج پدر علم رجال اهل سنته، اول من جرح و عدل، اولین کسی که علم رجال یاد علمای اهل سنت دار شعبه بود. میگه ایشون میاد بصره، ازش سوال میپرسن، میگن آقای شعبه از راویایی که بهش اعتماد داری برای ما روایت نقل کن. ایشون تو جواب میگه که اگه من بخوام از ثقات اصحاب خودم، از راویای اصحاب خودم روایت نقل بکنم، غیر چند نفر خیلی کم از همین شیعه ها فقط میتونم نقل روایت کنم، از غیر شیعه ها من راوی مورد اعتماد، من شیخ مورد اعتماد اصلا سراغ، اسمشون هم گفته، ابن عتیمه، سلمه، حبیب و منصور. اینم با بیانهای متعدد همین نکته شعبت ابن حجاج اومده. خود پدر علم رجال شما میگه، میگه من اگه بخوام اعتماد به کسی بکنم فقط کیا هستن؟
شیعیان.
همین شیعه ها هستن. حالا آقایون میان میگن که مذهب شیعه روی دروغ. نه، مذهب شما وهابیا، مذهب شما بنی امیه، مذهب شما بنی ارواب، بنی مروان روی دروغه. شما دارید قلب دعوا میکنید، شما جای مدعی و منکر رو عوض کردید. ما از شما طلب کاریم که دارید اینقدر تو تاریخ دروغ به هم دیگه میگید. بعد این آقا میگه که مذهب شیعه رو دروغه. ببینید اعتراف علمای بزرگ خودشونا، خود میزان الاعتدال ذهبیه، خب چاپ دارالمعرفه، ایشون در همون اول کتاب شرح حال ابان ابن تغلب، خب ابان از راویای معروف ما شیعیانه، خودشون هم گفتن که این کوفی شیعی اون جلدون، خب رافضی هم بوده از خلیفه اول و دوم، هم صریحا ایشون براءت میجسته. بعد اینجا بحث شده بین علمای خودشون، آیا از ابان که شیعه هست ما روایت نقل بکنیم یا نکنیم، قابل اعتماد هستن یا نیستن. ذهبی حرف آخر رو میزنه، میگه اگه ما بخوایم احادیث امثال ابان که شیعه بوده و ابوبکر و عمر هم قبول نداشته را بخوایم بذاریم کنار، فلو رد حدیثها اولا لذهب جمله من الاثار النبویه، اصلا بسیاری از روایات نبوی در کتب اهل سنت از بین میره. شما مدیون راویای شیعه هستید، اگر راویای شیعه نبود اصلا شما دین نداشتید. حالا بیایید مثلا تو چشم مخاطب نگاه کنید بگید شیعه ها مذهبشون رو دروغ بنا شده. نه، مذهب شما رو دروغ بنا شده، مثل مذهب امرؤاس و مثل مذهب معاویه ابن ابو سفیان و دیگران. بعد حتی جاهای دیگه نکته آخر من باشه، خب الکفایه فی معرفت اصول علم روایه، خود خطیب بغدادی ایشون همین نکته‌ای که ذهبی گفته با بیان دیگه میگه، میگه اگه ما بخوایم روایت‌های اهل کوفه، که اهل کوفه اون موقع اکثرا مذهبشون مذهب شیعه بوده، اگه بخوایم ما روایت‌های اینا رو بذاریم کنار، خربت الکتب، اصلا کتاب‌های ما بی محتوا میشه، خراب میشه، کتاب‌های ما بی ارزش میشه. یعنی شما اگه روایت‌های شیعه را از کتب ستتون، از مسانیدتون بکشید بیرون، هیچی براتون نمیمونه. شما دینتون، مذهبتون، اعتقاداتتون وامدار راویای شیعه است. نه یعنی تو چشم مخاطب به دروغ، به خاطر گرفتن 4 تا دلار رو به خاطر شهرت دنیا به مخاطب دروغ بگید که شیعیان مذهبشون رو دروغه. نه، مذهب شما حزب منی و امیه رو دروغه. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
بسیار عالی، متشکرم. مشاهده کردید که خود علمای اهل سنت تصریح کردن که اگر که روایات روایت شیعه همونند عبان ابن تقلب رو کنار بذاریم، تعداد بسیار زیادی از احادیث نبوی کلن از بین میره و زیر سوال میره. متشکرم. کلیپ سوم رو برام بگه مشاهده کنیم، برخواهیم گشت در خدمتتون بخواهیم.
اصلا آخوند راست میگه، درست میگه که عمر همچون بز کوهی در غزوه احد و از غزوه احد فرار کرد. اما اون تودهنی هایی که آخوند از این آیه قرآنی میخوره چیه؟ ولقد عفا عنکم. عمری که به ادعای آخوند با تحریف معنوی روایت اهل سنت و سخن عمر رضی الله عنه مثل بز کوهی ادعا میکنند فرار کرد، الله میفرماد ولقد عفا عنکم. در آیه 155 سوره مبارکه آل عمران باری دیگر مورد تاکید قرار میگیره. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. همون عقیده اهل سنت و جماعت که صحابه معصوم نیستند، حتی اگر مرتکب گناه هم بشن خوب توبه میکنن و به لطف الله خوب بخشیده میشن و به لطف الله الگو قرار میگیرن. اون دسته از شما از میان صحابه که روز رویارویی دو گروه، یعنی لشکر اسلام و لشکر کفر، پشت به معرکه کردند، به سبب فریب شیطان بود، اون هم به خاطر برخی از دستاورد خودشون که در آیه 152 بیان شد، همون رومات و تیراندازانی که پست و مقر خودشون رو رها کردند با توجیه نادرستی که داشتند. اما الله می‌فرماید ولقد عفا الله عنهم. 4-5 بار دیگر در همین جا دقیقاً با همون اسلوب و روش، واو، لام، قد، فعل ماضی که به یقین و به درستی و همانا و بدون هیچ شک و تردیدی الله از ایشان درگذشت.
بسیار خب، بنده که نمیدونم اینها با چه روی میشنن تو شبکه‌هاشون این حرفا رو میزنن. حالا از جناب استاد بشنویم. جناب استاد، صحبتایی که مطرح میکنه، بعد داره از یک آیه که صراحتا خداوند داره تصریح میکنه شیطان اینها رو گمراه کرد و اینا گمراه شدن، باز نتیجه میگیری که نه، همه صحابه بخشیده شدن. در خدمتتون هست.
ببینید بیننده های عزیز، آقای حدادی، ایشون میگه که آخوندها میگن بابا این که این خلیفه دوم، حالا من این تعبیر بی ادبی رو نمیخوام بگم، که مثل بوز و اینا فرار کرد، ما دوست نداریم اینجوری خطاب قرار بدیم، خود خودش داره تصریح میکنه، بابا اینا آخوندا نمیگن که خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه اول اینا در جنگ احد و حتی در سایر جنگ ها، الان مستنداتش رو خدمت بیننده های عزیز نشون میدیم، از جنگ ها فرار کردن. کتاب های شما اهل سنت مملو از این حقایقه. شما چرا میگید آخوندا گفتن؟ نه، آخوندا نگفتن. شما چون اینها را جرأت نمیکنی برای مخاطبینت بگی، چون مخاطبین خودتون فکر میکنن که خب این چه خلیفه ای که همیشه از تو جنگ ها فراری بوده، میای میگی که آخوندا گفتن. آیا امام طبری از آخوندای شیعه است؟ دوستان سند رو ببینید، در تفسیر طبری، تفسیر طبری جامع البیان جلد 6، خب یه تفسیر خیلی معروفیه در تفسیر همین آیات مرتبط با جنگ احد. خب من دیگه اینا میگه خود خلیفه دوم بالای منبر شروع میکنه آیه را خوندن و توضیح دادن، میگه روز جنگ احد ما شکست خوردیم، من اینجوری فرار کردم، اینجوری میدویدم بالای کوه. حالا ما اینا رو نمیگیم به مخاطبین، چون بعضیا فکر میکنن ما میخوایم قصد جسارت بکنیم به آقایون خلفا. نه، میگیم آقا عین روایت تفسیر طبری ما داریم برای شما میگیم. آخوندا اینا رو نمیگن، علمای بزرگ شما، امام طبری شما در کتاب خودش گفته. ناراحت نشید از شنیدن برخی از حقایق مرتبط با شجاعت خلیفه دوم. بعد این نکته اول، حتی برای خلیفه سوم هم این هستش. برای خلیفه سوم کتاب الاستیعاب، خب کتاب استیعاب چاپ برای ابن عبدالبر چاپ دارالاعلام، این کتاب در ذیل شرح حال یکی از صحابه شماره 912، ایشون میاد میگه که خب سعد ابن عثمان، این آقا فراری بود، برادرش عقبت ابن عثمان هم فراری بود و عثمان ابن عفان ایشون هم فراری بود. خب اینا در روز بله در روز جنگ احد به خاطر چیره شدن شیطان بر برخی از صحابه اینها همه فرار کردن. خب این نکته دوم. پس کتاب های شما اهل سنته که اومدن گفتن صحابه فراری هم، آخوندا اینا را نگفتن. نکته بعدی اینه که ببینید محل بحث مکتب اهل بیت و مخالفینش فرار و بخشش و اینا نیستش که. محل بحث اینه، ببینید ما شیعه ها حرفمون اینه، آیا کسی که ترسو باشه، در جنگ ها فرار کرده باشه، لیاقت رهبری امت اسلام رو داره، یا کسی که کرارون غیر و فرار، کسی که هیچگاه فرار نکرده، کسی که شجاعت داره. خب همین الانش اگه یه رهبر ترسو باشه جامعه را به باد نمیده، مثل همین آل فلان و آل خلیفه و آل همین قارونای منطقه، اینا ترسو هن. آمریکا یه تشر بهشون میزنه، اینا از منافع ملی کشورهای خودشون کوتا میان. خب الان خیلی از علمای علم حقوق، علمای علم سیاست در شرایط رهبری خب اووردن گفتن رهبری مثلا بایستی برفرض عاقل باشه، عادل باشه، مثلا برفرض مسلمون باشه و گفتن شجاعت داشته باشه. شجاعت یکی از مهمترین اوصاف امام جامعه هستش. ادعای شیعه اینه، استدلال به کتابای شما میکنه، میگه آقا این خلیفه تو جنگ خیبر فرار کرد، تو جنگ احد فرار کرد، تو جنگ حوازون فرار کرد، فلانجا فرار کرد، فلانجا فرار کرد. خب آقا این آقا ترسوه. نقطه مقابلش یه نفر دیگه، امیرالمومنین علیه السلام هیچ جا فرار نکرد، همیشه در جنگ ها فاتح بود، پرچمدار پیغمبر بود. خب آدم عاقل بین این دوتا کدومه برای رهبری انتخاب میکنه؟ شما به این جواب بدید. حالا میخواد خدا این آقایونی که فرار کردن بخشیده باشه، میخواد نبخشیده باشه. اصلا آقا گیرم همه صحابه از دیدگاه شما اهل سنت عادل، آقا برفرض ما میگیم عادل، آقا همه عادل، چند هزار صحابه عادل بین این صحابه کدومش بر خلافت و ریاست جامعه ارجحیت داره؟ ترسو ارجحیت داره یا شجاع ارجحیت داره؟ محل نزاع اینه. آقا شما بیا اینه جواب بده. این نکته دوم. نکته سوم بود خدمت دوستان گفتیم. نکته بعدی اینی که ببینید این قضیه ایشون تاکید میکنه رو فهم قرآن. خود علمای بزرگ شیعه، علامه طباطبایی در تفسیرش در المیزان جلد 4 صفحه 51، خب همین آیات رو میاره. ایشون یک برداشت دیگه ای از آیه قرآن میکنه، خب استدلال هم میاره، میگه اینهایی که خداوند تبارک و تعالی بخشیدشون در جنگ احد دو دسته بودن، یه دسته همونایی بودن که وسط معرکه فرار کردن، یه دسته افراد دیگه بودن که جنگ تموم شده بود و اینا خبر حمله مجدد مشرکین بهشون رسیده بود، خدا به اینا فضل شادسون، خوابی در وجود اینا قرار داد، به اینا خدا امنیت و آرامش داد. میگه اینا دو دستن و اون کسانی که در معرکه فرار کردند، ولقد عفا الله عنهم، این آیه ای که خدمت دوستان میخونم، ان الله غفور حلیم، میگه این دوتا عفو خدا متفاوته، نمیتونه بگیم همه عفا مثل همه، بین این دوتا عفو زمین تا آسمون فاصله داره. میگه عفو دوم اونایی که در معرکه فرار کردند به قرینه این که خدا اومده گفته خدا شما را بخشید، ان الله غفور حلیم، سخن از حلم خداوند تبارک و تعالی است. حلم یعنی چی؟ حلم یعنی من میدونم تو آدم پستی هستی، میدونم تو ترسویی، من از تو بغض دارم، ولی فعلا به روت نمیارم، ولی ته دلم شما را خیلی انسان بعدی میدونم و از شما متنفرم. به این میگن حلم. بعد ایشون توضیح داده، گفته همانطور که خداوند تبارک و تعالی اینجا عفو خودشو گفته، اینجا دیگه در این آیه دوم سخنی از فضل و والله ذو فضل علی المؤمنین و اینا نکرده، فقط عفو خودشو گفته و این عفو خودشو به ذکر حلمیهی کنار حلم خودشو برده. خب اینجا ما با قرینه همین حلم خداوند تبارک و تعالی به این نتیجه میرسیم که عفو خدا در این آیه مرادش اینه که خداوند در عقوبت اینها عجله نمیکنه. و هو ان لا یجعل فی العقوبه، چون کسی که از جنگ فرار بکنه این انقدر گناه بزرگیه که در حد شرک به خداوند تبارک و تعالی است. بعد این عفوی که در این آیه هستش، این عفو با قرینه حلم یعنی خداوند در قلب خودش، خداوند در وجود خودش، در اراده خودش از اینا غضبناک، از اینا سخط داره، از اینا برشون میاد ولی بیرشون نمیاره. خب این دوتا عفو خیلی با هم دیگه متفاوته. شما خب این قرینه حلم چرا تو فهم آیه، چرا تو ترجمه آیه اصلا در نظر نمیگیریم؟ خب این نکته دوم. نکته بعدی اینه که ببینید دوستان عزیز، خب برفرض اینا رو خدا بخشید، خداوند تبارک و تعالی در ماجرای بیعت الرضوان یه عهد و پیمانی دوباره با این صحابه بست. عهد و پیمانشون چی بود؟ خود بزرگان اهل سنت در روایت هاشون دارن، کتاب الاستیعاب برای ابن عبدالبر اندلوسی، ایشون در شرح حال یکی از صحابه صفحه 16 از قول جابر ابن عبدالله انصاری میگه در اون بیعت شجره یا بیعت رضوان شما به چی بیعت کردید؟ جابر میگه که با یعناه و با رسول خدا ما بیعت کردیم الله نفر، که در جنگ ها فرار نکنیم. خب آقایون آیا به این بیعتی که با خداوند تبارک و تعالی بسته بودن، بیعتی که با پیغمبر بسته بودن، آیا اینها وفای به عهد کردن؟ بعد از ماجرای جنگ احد و بعد از ماجرای بیعت الرضوان آقایونی که قول داده بودن دیگه فرار نکنن، آیا واقعا دیگه فرار نکردن؟ الان ما مستند چندین مورد خدمت دوستان میاریم. مستند اول ما کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد سوم، خب صفحه 40 حدیث 43-40 ماجرای این که خلیفه دوم از طرف پیغمبر مأمور شده بره یکی از قلعه های یهودا فتح بکنه، میره شکست میخوره برمیگرده، حالا یه چیز بدتر از فرار، یه چیز بدتر از فرار، میگه که اینا برگشتند یجبنونه و یجبنهم، اینها لشکریان به عمر میگفتن این ترسید، عمر به لشکریان میگفت شما ترسیدید. روایت بعدیش میگه که فرج خلیفه دوم برگشت یجبن اصحابه و یجبنونه، این به سپاهیان خودش میگفت شما ترسیدید فرار کردید، سپاهیان، حالا سپاهیان عمر ابن خطاب چند نفرن؟ صدها نفر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن نه این فرمانده ترسید فرار کرد، ما شکست خوردیم. ببینید خب این آقایی که خودش رو تصدیق کردن، آقا ترسو بوده، حرف صدها صواب اومدن به پیغمبر گزارش دادن. بعد این روایت هم صحیح بر اساس مبانی رجالی شیخین ابوبکر بخاری و مسلم که این احادیث رو نیاوردن چون به ضررشون بوده. خب اینا آقایون ترسیدن، ترسو بودن تو جنگ ها، فرار میکردن، شکست میخوردن. خب بعد این یه سند دیگه که خیلی خیلی واضح تره دوستان، مناقب ابن مغازلی، خب از کتاب های خیلی معتبر اهل سنت، در صفحه 244 حدیث 217، خب این روایت با یه مقدار تفصیل بیشتری ایشون میاره، میگه خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای فتح یکی از قلعه ها اول ابوبکر را فرستاد، ابوبکر نتونست فتح بکنه، بعد عمر را فرستاد نتونست فتح بکنه، پیغمبر اومد گفت که فردا پرچم را دست کسی میدم که کرارن غیر فرار، یعنی داره پیغمبر خدا کنایه میزنه، میگه فردا پرچم را دست کسی میدم که مثل قبلی یا اهل فرار
نیست،
مکرر در مکرر حمله میکنه. این آقا یحب الله و رسوله، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، این آقا خدا و پیغمبر ایشونو دوست دارن و خدا و پیغمبر هم ایشونو دوست دارن، بازم کنایه میزنه، مگه اون قبلی ها این ویژگی را نداشتن؟ کسی که خدا و پیغمبر رو دوست داشته باشه، عاشق خدا باشه، از جنگ فرار نمیکنه، عملیات استشهادی میکنه، با تمام وجود جان خودش را فدای پیغمبر میکنه، به محض اینکه احساس خطر کرد جان خودش را بر ایمان خودش ترجیح نمیده. میشه مثل امیرالمومنین در لیلة المبیت چجوری جای پیغمبر خوابید و عملیات استشهادی کرد. این آقایون به محض اینکه کوچکترین خطری احساس میکردن الفرار برقرار، خلاف امیرالمومنین علیه السلام. خب حرف شیعه هم همینه، یکی کرار غیر فراره، یکی آقا هر جا رفت اونجا چیکار کرد؟ فرار کرد. خب خود صحابه، صدها صحابه میگفتن بابا این خودش ترسید. این نکته بعدی که اینها به اون عهد و پیمانی که در جنگ که در بیعت الرضوان، بیعت شجره که با رسول خدا و با خداوند تبارک و تعالی بستن که فرار نکنن، به این بیعت خودشون پایبند نبودن. خب آقای حتادی بگید کسی که به بیعت خودش پایبند نباشه، آیا اون عفو الهی شاملش میشه؟
خیر طبیعی،
قطعا خیر. خب فرار از جنگ ها، ترس در جنگ ها یکی از گناهان خیلی بزرگه. ما نمیتونیم بیایم به راحتی یه آیه رو همینجوری دل بخوای تفسیر بکنیم بریم. ببینید نکته آخر من در رابطه با این شبهه باشه، شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف استدلال شیعه را خیلی قشنگ آورده در کتاب الفصول المختاره برای شیخ مفید صفحه 122. کتاب فوق العاده این الفصول المختاره، پیشنهاد میکنم دوستان اگه فرصت کردید خط به خط این کتاب حتما مطالعه بکنید و بخونید. ایشون در اینجا میاد میگه که خب و اذا کان الخبر من الله سبحانه، میگه در آیات قرآن ما هیچ جایی نداریم که ابوبکر و عمر و این خلیفه های مدعی شجاعت داشته باشند، میگه ما هیچ جایی نداریم، هیچ فعلی که دلالت بر شجاعت اینان باشه وجود نداره. میگه فکیف یجوز لعاقل، میگه بر آدمی که یه ذره عقل و منطقش هم میخواد به کار بندازه، این آقا چطوری میتونه بیاد ادعا بکنه که خلیفه اول و دوم شجاعت دارن، که این خلفا توی جنگها ما ها رفتیم زندگی نامه های اینا رو خوندیم، هیچ کاری که دلالت بر شجاعت اینا بکنه از اینا سر نزده، شجاعت از اینا سر نزده هیچ. بدتر دلائل و مستندات جبن و ترس و فرار و ضعف اینها بسیار بسیار زیاده تو جنگ ها. بعد اینجا ایشون توضیح میده، میگه آقا ما تاریخ ها رفتیم مطالعه کردیم، دیدیم آقا اینا هیچ موقع دشمن خودشونو، اون بزرگان خودش، بزرگان دشمن مقابل، اون بطل قهرماناشونو دعوت به جنگ و مبارزه نکردن، هیچگاه هیچ خونی در راه اعتلای کلمه توحید، در راه دفاع از پیغمبر، از مشرکین اینها نریختن. خب این هم اینها از اول تا آخر در کنار پیغمبر بودن در جنگ ها. خب ما میبینیم آقا این همه صحابه و تو جنگ ها از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کردن، خب طلحه، زبیر و خیلی از صحابه دیگه، ولی از خلیفه اول و دوم یا شما مستند چیزی دیدید اینا مثلا آقا بیاد یه تیر بخوره، بیاد مثلا یه ضربه ببینه، بیاد یه کاری انجام بده؟ نه، خبری نیست. حتی ایشون همین بحث جنگ خیبر رو میاره، بحث جنگ احد رو میاره، میگه آقا اینا همه فرار کردن. بعد ایشون میاد نتیجه گیری میکنه، میگه آقا فکیف تجتمع دلائل الجبن و دلائل الشجاعه، شما چه جوری میخوای یه کسی که دلائل شجاعتش مثل امیرالمؤمنین براش فراوونه و کسی که دلائل ترسویش و فرارش فراوونه، شما این چجوری میخواید این دو نفر رو مثل هم بکنید؟ واقعا این سوال ما از شما دوستانه، شما چجوری کسی که در اوج شجاعت بوده، با کسی که در اوج ترس بوده رو میخواید یک کاسه کنید، بعد با بیشرمی تمام بیاد بگید مثلا خلیفه اول و دوم برتر است امیرالمومنین علیه السلام. فکر کنم همین توضیح کافی باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. کلیپ چهارم رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
بگم که این شیعان میگن یا علی مدد، یعنی این یا علی مدد گفتن شرک است
یا علی مدد گفتن چون اعتقاد به اینکه علی ابن ابی طالب مثل خدا در هر جایی با هر زبونی صدای ما رو میشنوه و میتونه ما رو کمک بکنه، دادن صفات الله متعال به علی ابن ابی طالب هست و بله شرک.
بسیار خب، مشاهده کردید که این آقای موحد که به تازگی خودش حالا اعتراف کرده که رفتگر این شبکه‌های وهابیه، چه حرفی رو میزنه؟ میگه که اصلا بله شرک و از این
نه، جایگاه رفتگر خواهشن شما پایین نیارید. اینا این که یه شبهه‌ایه که بارها العلماء اساتید این شبکه و شبکه‌های دیگه بهش جواب دادن، ولی ما مجبوریم چون دوباره اینا با بی‌شرمی تمام شبهه را میان تکرار میکنن، ما هم تکراری جواب بدیم. من از منظر دوستان عذر میخوام، خیلی از دوستان خودشون مسلط به همین شبهات هستن. خب ببینید بیننده‌های عزیز، هیچ شیعه امیرالمومنین علیه السلام خدا نمیدونه. هر کسی که مولای متقیان امیر المومنین علیه السلام و خدا بدونه از جایگاه شیعه خارجه، عنوان شیعه بهش صدق نمی‌کنه. این از واضحات و مسلماته. نکته دوم اینه که ببینید خداوند تبارک و تعالی یه صفاتی داره، اهل بیت و سایر انسان هم یه صفاتی دارن. خب این ارتباط این دو دسته صفات رو ما می‌خوایم بیایم بررسی بکنیم. من می‌خواستم خودم توضیح بدم، دیدم یکی از علمای معاصر آیت الله سبحانی یک کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای داره، کتاب فی ظلال توحید، در ضد همین عقاید وهابی است. دوستان اگه بتونید این کتاب رو تهیه بکنید.
ترجمه‌اش هم هست؟
بله، ترجمه‌اش نمی‌دونم. کتاب فی ظلال توحید در سایه سار توحید مال آیت الله سبحانی، از مراجع و از بزرگان علمای ما هستش. کتاب اینم چاپ نشر مشعر چاپ تهران. خب اینم اینترنت هم سرچ بزنید این کتابو وجود داره. بعد ایشون میاد یه توضیح خیلی جالبی میده، میگه صفات الهی ها که ما تو قرآن میاییم بررسی میکنیم، میبینیم آقا بعضی از صفات ها هم بشر داره هم خداوند داره. مثل چی؟ مثلش قدرت شفا دهندگی. خدا تو قرآن میگه که و ازا مرض تو فهوه یشفین، هر وقت من مریض شدم از قول حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند تبارک و تعالی به من شفا میده. خب این برای قدرت شفا دهندگی برای خدا اطلاق شده، در حالی که همین خداوند در قرآن شفا اون لناس برای عسل. خب الان عسل شافی، خداوندم شافی،
ولی به واسطه.
خب این یکی واسطه. دومیش خداوند در قرآن اومده گفته که ان الله هو الرزاق، خدا فقط رزاقه. یه جای دیگه چی گفته؟ ورزقوهم فیها، به مردها گفته رزق زناتون رو بدید از درآمدهایی که دارید. خب الان اینجا خدا رزاق، مردم
رزاق
رزق روزی زنشو میده. این دوتا. سومیش خداوند تبارک و تعالی در قرآن گفته که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یعنی خداوند تبارک و تعالی فقط زارعه و تمام کشاورزه ها مدیونشن. زرع و رویندن تمام گیاهان فقط به خداوند تبارک و تعالی منصوبه. همین خداوند در قرآن اومده چی گفته؟ یعجب الزراع. خب زراع میان تعجب میکنن، یعنی غیر خداوندم زارعه. پس این سه تا. چهارمین مورد والله یکتب ما یبیتون، خداوند تبارک و تعالی هستش که تمام کارهایی که ما انجام میدیم در پستوی خونه هامونو مینویسه. خب یه جا دیگه گفته که فرشته ها مینویسن. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. صفت پنجم ثم استوى علی العرش یدبر الامر، خدا در عرش بر مدیریت عالم هستی چیره شده، یدبر الامر تدبیر امور عالم انجام میده. این صفت تدبیر. همین صفت ها به فرشته های خودش و المدبرات امرا، به فرشته های خودش نسبت داده صفت تدبیر ها. و مورد بعدی الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا توفی از جانها میکنه، جانها رو میگیره. یه جا دیگه خداوند تبارک و تعالی گفته که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، ملائکه جانها رو میان میگیرن. ببینید خیلی از صفات هست هم به خدا نسبت داده شده هم به
مردم،
به مردم نسبت داده شده. خب حالا یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی اینه که کمک میکنه، استعانت میکنه. خب این صفت ممکنه به بشرم استناد داده بشه، ممکنه به غیر خداوند تبارک و تعالی استناد داده بشه. مثلا تو قرآن هست ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط برای خدا. یه جای دیگه قرآن اومده گفته که واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر و صلاة که دیگه خدا نیستن که ما ازشون کمک بخوایم. که ببینید این صفات هم به خدا نسبت داده شده هم به غیر خدا نسبت داده شده. خب جمعشون چجوریه که من اگر از غیر خدا کمک بخوام، مدد بخوام، تدبیر بخوام، شفا بخوام، رزق بخوام، شرکه؟ اینه که وقتی که ما از غیر خدا مدد میخوایم، شفا میخوایم، کمک میخوایم، شفاعت میخوایم، اعتقادمون این باشه که این موجود دارای الوهیت و دارای ربوبیت بذات داره، این مثل خدا هست، العیاذ بالله.
این میشه شرک،
وابسته به هیچ موجود دیگه نیست، این میشه شرک. خب آیا یه شیعه ای که میاد میگه که یا علی یا محمد واقعا اعتقادش اینه؟ قطعا هاشا و کلا اینطوری نیست. هاشا و کلا یه شیعه ای که اگه میگه یا علی مدد این باشه که امیرالمومنین علیه السلام العیاذ بالله خدای اون باشه، نه به هیچ وجه اینجوری نیست. همه شیعه امیرالمومنین علیه السلام بنده خدا میدونن، جشن تولد براش میگیرن، روز شهادت براش میگیرن، میرن به قبرش زیارت میکنن. اگه اعتقادشون بود که علیه ازبلهشون خداونده که اصلا این کارا رو نمیکردن. این نکته دوم. نکته بعدی ما اینه که ما مراجعه میکنیم به سیره صحابه، میبینیم که آقا صحابه هم مثل شیعه ها فکر میکردن. کتاب البدایه و نهایه صفحه 468 و 469. خب اینها جنگی که با مسیلمه کذاب داشتن، خب اینا خالد ابن ولید صدها صحابه زیر دستش بود، فرمانده بود، ایشون رفته بود جنگ. روایت خود اهل سنت دارن، ثم نادا به شعار المسلمین، شعار جنگی مسلمان ها چی بوده؟ یا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. شعارشون استغاثه به پیغمبر بوده. خب شما میتونی بیای بگی که آیا بین یا علی گفتن یا محمد گفتن فرقه؟ اگه شیعه مشرکه، خب بیاد بگید خالد هم مشرکه، صدها صحابه‌ای هم که اونجا هستن اونا هم مشرکن، چون همشون میگفتن یا محمد، یا محمد میگفتن، میرفتن جنگ میکردن، دشمنو شکست میدادن، خودشون هم ادامه همینو گفته. یا سند دیگه خدمت دوستان عزیز من نشون بدم، در کتاب طبقات الکبرى صفحه 144، خب این روایت خیلی جالبیه. یه صحابه بنده خدا داشته میرفته، پاش پیچ میخوره میگیره، اونجا عبدالله ابن عمر ظاهرا پیشش بوده، میگه که ابن عمر چیکار بکنم، پام پیش خورده، اصلا نمیتونم راه برم. ابن عمر راهکار یادش میده، میگه محبوب ترین بنده خدا را بخواه، استغاثه ازش بکن، کمک ازش بکن. ایشون میگه، میگه که من گفتم یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، توسل استغاثه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردم و اون بیماری پام پیچ خورده بود، مشکلم حل شد و پاشونم شفا پیدا کردم و به راحتی راه رفتم. این مورد بعدی. موارد خیلی خیلی متعدده. مورد دیگه که خدمت دوستان میخواییم بگیم، خب ابن جزری یه کتابی دوستان داره، کتاب خیلی جالب و فوق‌العاده‌ای، الحسن الحسین، کتاب دعای اهل سنته، کتاب دعایی که اینا میگن فقط باید به خداوند تبارک و تعالی دعا کنیم. مقدمش ایشون اومده آقا عقاید خودش رو گفته، گفته وقتی که من این کتاب را تکمیل کردم با یه سری افراد دچار مشکل شدم، اینها میخواستن به من حمله کنن، منو بکشن، من متوسل شدم با همین دعاهایی که تو این کتاب هست، متوسل شدم و گفتم یا رسول الله، یا رسول الله به دادم برس، استغاثه به پیغمبر کردم. میگه خداوند تبارک و تعالی به برکت همین استغاثه من، یا رسول الله گفتن من، این دشمنی اونها را از من دفع کرد. خب ما میگیم یا علی مدد کن، یا علی کمک کن، دشمن من سر جای خودش بهشون. این اعتقاد ابن جزری از علمای بزرگ اهل سنته. فرصت داریم آقای
نزیا جناب سلام.
حالا یه مورد دیگه هم هستش، اگه یک دقیقه هم باشه من این آخری هم بگم، حیفه. محمد ابن منکدر اگه من اسمش رو درست بگم، تاریخ مدینه دمشق جلد 56، محمد ابن منکدر، یکی از بزرگان اهل سنت از تابعینشونه. ایشون بنده خدای بیماری داشت، رعشه. خب ایشون با این بیماری رعشه فکان یقوم بود، پا میشد میرفت تو مسجد پیغمبر، صفحه 51 همین کتاب، صورت خودش رو قبر پیغمبر میگذاشت و برمیگشت. بعضی از این نادانا اون موقع هم بودن، میگفتن این کار چیه داری میکنی؟ ایشون میگه وقتی که اون لحظات رعشه منو میگیره، اون که بدنم به حرکت در میفته، من این حالتا میگیرم، استغست و به قبر نبی، من پناه میبرم به قبر پیغمبر. خب پناه بردن به قبر پیغمبر آیا شرکه؟ بعد ادامش میگه، میگه که خیلی عجیبه ها، میگه این موقع سحر که میشد میومد یه گوشه مسجد النبی صورتش رو میمالید، میومدن میگفتن برای چی صورتت اینجا میمالی؟ ایشون میگفت که من دیشب تو خواب دیدم پیغمبر اینجا نشسته، اینجا متبرک شده، من صورت خودم رو به اینجای مسجد میمالم که خداوند تبارک و تعالی به من شفا بده و مشکلات من رو حل کنه. پس جنبندی حرف من این باشه که یا علی گفتن یا محمد گفتن، استغاثه به قبر، استغاثه به اسامی اهل بیت علیهم السلام و اولیاء الهی هیچ مشکلی نداره، عین توحید هم هستش.
خیلی متشکرم جناب استاد، تشکر میکنم و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که در این شبهای عزیز و در اعیاد شعبانیه ما را از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.